پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
سر آشکار
ای برادران طریق، چرا از ذکر نگار غافل گشته اید و از قرب حضرت یار دور مانده اید؟ صرف جمال در سرادق بیمثال بر عرش جلال مستوی و شما به هوای خود به جدال مشغول گشته اید. روائح قدس می‌وزد و نسائم جود در حبوب و کل به زکام مبتلا شده اید و از جمیع محروم مانده اید. زهی حسرت بر شما و علی الذین هم یمشون علی اعقابکم و علی اثر اقدامکم هم یمرون.
برنامه امروز رو آغاز میکنیم با عرض درود و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز. قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار رو به اتفاق جناب خورسندی عزیز تا لحظات آینده تقدیمتون میکنم. جناب خورسندی وقت بخیر، خوش آمدید قربان، خوشحالیم از اینکه مجدداً زیارتتون میکنیم.
روز شما هم بخیر باشه، روز شنوندگان عزیزمون هم بخیر و سلامتی و شادی باشه انشالله.
خب همونطور که شما بهتر از من میدونید، قطعه ای از کلمات مکنونه را امروز مرور خواهیم کرد به اتفاق که با عنوان ای برادران طریق آغاز میشه، مطلعی که تا الان نداشتیم
و بعدش هم نخواهیم
و بعد هم نخواهیم داشت و منتظر به این قطعه است. اگه موافق باشین از همین تلیه کلمات مکنونه آغاز بکنیم و بعد راجع به خود متن ذره ذره جلو بریم.
طریق معنای راه،
بله،
اما طریقت به مجموعه راه‌های رسیدن به خداوند در عرف فرق عرفانی و صوفی گفته میشه.
بله،
پس برادران طریق یعنی دراویش، همراهان ما در این روش‌های مختلف وصول به محبوب.
بله،
که حالا محبوب هم در نزد این گروه ها اسامی خاص داره،
متفاوته.
اما در اصل ببینید طریقت در مقابل شریعت ظاهر است و عیان است و همه کس میتواند تعلیم بگیرد.
بله،
و روشهاش مشخصه. طریقت باطن است و افراد باید سینه به سینه فرا بگیرند و از یار بشنوند و از مراد بپذیرند.
بله،
و نوعی تعلیم در اصل اگر اون تعلیم ظاهری است، این نوعی سلوک درونیست. پس به همین جهت راه است، راهی برای رسیدن. و برادران طریق البته مشخصا میشن فرقهای مختلف. حالا در ادامه قطعه قبل ما قرار داریم، یعنی این که چیزی شبیه مجموعهی که بعدها سالها بعد در ادرنه در دوران اظهار امر جهری حضرت بهاءالله اتفاق افتاد. ایشان در آن هم در سوره هیکل رؤسای فرق مختلف عرفانی و مدعیان در از هدایت و رشاد رو دعوت کردند که به حقیقت واقع و به انصاف در حقیقت ظاهر شده بنگرند و مردم رو به نام حق از حق محروم نکنند. اینجا هم در اصل دارند دوباره همین مراتب رو
تکرار میکنند،
به زبانی شیوا بیان میکنند.
درسته. این که از ذکر، حالا راجب نگار یا مثلا قرب حضرت یار اینا،
از خود ذکر شروع بکنیم. ذکر حالتی است که برقرار بماند.
بله،
در آثار مبارکه هست که فذکر الله در قرآن هست.
بله.
ذکر که ما قبلا هم راجبش صحبت کردیم یادتون باشه، امر الهی بود، ولی کلن حالت یا حالت برقرار است. ذکر نگار یعنی اینکه از یاد و نزدیکی و حالت حضور او غافل شدید، از اینکه خداوند در میان شما حاضر است، از اینکه شما در محضر الهی هستید غافل شدید. و حالان که اصل ادعای این فرق این است که ما خدا را همه جا حاضر و ناظر و شاهد ببینیم و او را هر لحظه همراه خودمون داریم. اون وقت وقتی چنین ادعایی میکنند، نهایت دوری از این ادعا میشه این که از ذکر نگار غافل گشته اید. یعنی این که شما که میگویید خدا را هر لحظه شاهد میبینیم، اصولاً حضور الهی را
درک نکردید
و دور شدید
از قرب حضرت یار.
و همین ترتیب حضرت یار یا حضرت دوست،
بله،
اشاره به خداوند است بر اساس آیه مبارکه قرآن که خداوند مخلوقاتی را خلق میکند یا کرد که دوستشان بدارد و دوستش داشته باشند. به این ترتیب این دوستی، این یاری، این همراهی که رابطه را از خالق و مخلوق به نوعی رابطه همدلانه نزدیک خارج از طبقات متفاوت سوق میده، میشه نهایت ترقی انسانی در نزدیکی به خداوند. انسان بتواند دوست خداوند باشد و خداوند خودش را دوست انسان بداند. حضرت بهاءالله فرمودند بعضی اوقات که چی هستم؟ من دوست حقیقی هستم.
بله.
و این اون جایی است که از تفاوت بین بنده و پروردگارش کمتر میشه و جلوه محبت بیشتر میکنه، جلوه میکنه. به همین جهت وقتی میگیم حضرت یار یا حضرت دوست، نهایت فهم فرق مدعی وصول به خداوند از طریق محبت و باز دوباره متاسفانه نهایت این که خب غافلند از ذکر حضرت یار،
غافلند،
دور شدند.
و این مدام در فرازهای مختلف هی تکرار میشه
در این دو قطعه‌ای که الان داریم میخونیم. به طور مداوم بر مراتب غفلت مدعیان این وصول داره تأکید می شود. یعنی حضرت بهاءالله نیامدند که علمای ظاهر رو بکوبند،
بله،
که مدعیان فرق باطنی رو بلند بکنند.
بله بله.
هر دوشان در مقابل شمس حقیقت تقریبا در سوق واحدند. یا اون سوق واحد متاسفانه غفلته.
متاسفانه همینطور. درست. خب اگه موافق باشید یه استراحت کوتاه داشته باشیم، گفتگو رو ادامه بدیم. جام خورسندی، ما در مورد جمال حالا جلوتر که میبینیم، حتی فکر میکنم جلسات خیلی قبلتر یه مقداری صحبت کردیم، حالا باز اگه شما صلاح دونستین شاید بد نباشه بفهمید که این جمال چیست و چه صفتی است در واقع، و بعد این سراپرده های بیمثال و اینکه صرف جمال بر اون عرش جلال در واقع مستوریم، شاید اینم نکته باشه. اگه موافق باشین میخواین از این وصف الهی شروع بکنیم، از جمال شروع بکنیم اگه موافق باشین.
من فکر میکنم که از اینجا شروع بکنیم که جمال اون صفت خاص الهی است که در این ظهور به اون تاکید شده.
بله.
زیبایی که نشان نهایت بی‌نیازی خداوند و نهایت زیبایی است که خداوند زیباست و و زیبایی خب البته همراهش، تمام لطف و خوبی ها هم همراه خواهد بود. و ما هم انشالله سعی بکنیم که به سمت اون زیبایی معنوی و ظاهری هر دو
حرکت
بکنیم. راجب صفات جلالیه و جمالیه هم فکر میکنم قبلا صحبت کردیم که بعضی هاشون صفاتی بودش که نشانه عظمت است و بعضی ها صفاتی که نشانه لطف است.
درسته.
و در اصل فرمایش الهی اینجاست که نهایت عظمت با نهایت لطف همراه شده، یعنی بزرگترین ظهوری که خداوند ممکن بوده است که در این عالم جلوه بدهد و جلوه بکند از افق محبت طالع شده، از افق لطف طالع شده. صرف جمال بر عرش جلال مستویه.
بله،
این اون عظمت سر جای خودشه ولی اون لطف هم همراه خودش هست و ما کاملا این رو میبینیم. یعنی اینکه به فرمایش حضرت بهاءالله خداوند به شفقت در این ظهور مثل پدری که فرزندانش رو میخواد تربیت بکنه با مردمان عالم سر و کار داره.
بله، رفتار.
پس به این ترتیب حضرت بهاءالله عظمت این ظهوری که حاصل شده است و ضمناً عدالت الهی رو یادآور میکنن. یعنی اینکه مدار حیات عالم فقط بر لطف نیست، جلال است و جمال بر عدالت هم هست.
بله.
جهان اینطور نیست که تو اگر به محبت الهی مستظهری که باید باشی از این که هر عملی پاداشی داره و خوبی خوبی میاره و بدی بدی میاره غافل بشی. مبادا فکر بکنی که چون ما محبت رو داریم یا چون طریقت رو داریم شریعت رو میتونیم چکار بکنیم؟
بگذاریم
کنار. هر دوتاش با همه. و تمام بیان است به حالا در کتاب مستطاب است، در اول اون کتاب همین است که دست کمال اخلاقی و حقیقت روحانی با درست رفتار کردن ظاهری باید همراه باشه. درست کاری و نیکوکاری و درست پنداری با همه.
درست.
و همین جهت جلال و جمال که مبادا بعضی از گمانهایی که بعضی از مدعیان عرفان میکردند که وقتی به عرفان برسیم دیگه احکام منتفیه در جامعه نشر پیدا بکنه.
و بعد اینکه در ادامه اشاره میکنند که به هوای خود به جدال مشغولید، ما با جدال با چی مشغولیم؟ در حال جدال با چی هستیم ما؟
خب ببینید، اگر کسی توجهش به خداوند باشه و غرق محبت او باشه، آیا به اطرافش توجه داره؟ نه. پس چطور است که این فرق مختلف مدعی عرفان الهی بیشتر از همه با هم درگیرند؟ یعنی این سلسله های مختلف دراویش و مدعیان عرفان بیش از این که به خداوند مشغول باشن به همدیگه مشغولند. آه. و به جدال با هم مشغولند. حضرت بهاءالله به این اختلاف عمیق بین هر کدوم از این مدعیان و درگیری هاشون که هیچ کم از درگیری بین علمای ظاهره نیست
البته
اشاره فرمودند که ظاهرن پس همه تون شما به هوای خودتون مشغولید. شما واقعا به خداوند اصلا مشغول
نیستید.
هرچه که هست محبت به خودتونه و به هوای خودتون به جدال مشغول گشتید.
در حالی که یا در حالی که
نسائم جود میوزد، همیشه میوزیده، راه بهشت مشخصه، بوی بهشت میاد، بوی خوش محبوب میاد، یعنی همون وضعی که بوی یوسف میامد و افراد ازش غافل بودند.
بله بله.
به این ترتیب از جمیع نعمای الهی محروم ما، نه نعمت‌های ظاهره و نه نعمت‌های باطنی. و شاید آخرین نکته که خیلی فهمیدید راجبش باید صحبت بکنیم این هستش که حسرت می‌خورند ولی در این حال از فعل مضارع استفاده می‌کنند و حسرت می‌خورند بر کسانی که این راه را ادامه بدهند.
یعنی نگاهی به آینده هم اینجا مطرح
نگاهی به آینده و حال دارد. یعنی کسانی که به ادعای قرب الهی و مهیا کردن راهی برای وصول به خداوند به دیگران مشغول بشوند و بیشتر از اون که به خدا مشغول باشند درگیر هوای خودشان و بقیه مردم باشند. و اون ادعا با این رفتار قطعا نمیخونه. حسرت بر اونها و بسیار حسرت بر نفوذی که به جایی که به خودشون مشغول باشند مدعی دیگران میشند.
خیلی ممنونم، خیلی توضیحات دقیق و عمیقی بود و انشالله که بابی بشه برای مطالعات دقیقتر و بیشتر هر کدوم از ما.
قطعا هر کدوم ما که وارد این دریای بیکران بشیم گوهرهای خودمون رو از اون استخراج میکنیم که بی نهایته.
قطعا همینطوره. ممنون و خسته نباشید و شما دوستان عزیز هم انشالله که برقرار و سلامت باشید. همین شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
ذکر نگار غافل گشته اید و از قرب حضرت یار دور مانده اید. صرف جمال در سرادق بی‌مثال بر عرش جلال مستوی و شما به هوای خود به جدال مشغول گشته ای. اثر عقد